خانم حاجبی، سوالی که اینجا برای من مطرح هست، با توجه به اینکه این هموندان شما در زندان از گذشته ها و تعلقات فکری مختلفی می آمدن و امروز هم به هر کدوم تجربه های مختلفی رو پشت سر گذاشتن و با نگاه امروزشون دارن به دیروزشون هم می پردازن، از مجموع این روایت ها، این نوشته ها، فضای زندان، زندان زنان رو در اون دوره به لحاظ فرهنگی و سیاسی آنچنان که در داد بیداد اومده شما چجوری میبینید؟
من فکر میکنم که دلم میخواد اینجا روی یک نکته انگشت بذارم که در واقع زندان سیاسی زنان، وقتی من در واقع به عنوان زیر عنوان گوشتم نخستین زندان سیاسی، این پر از معنا، این نخستین، یعنی زنان برای اولین بار براشون زندان سیاسی درست شد، در حالی که از دوران رضاشاه زندان سیاسی برای مردان وجود داشته و 50 سال تاریخ تجربه داشتن مردان تو این زمینه. خب زنها در واقع به شکل خیلی گسترده و فراگیری تو این دوران به طور مستقیم در مبارزات سیاسی شرکت کردند و این از اهمیت ویژه‌ای برخوردار به نظر من، گرچه این به این معنا نیست که زنان قبلا تو مبارزات سیاسی شرکت نداشتن. تو سالهای قبل در دوران حزب توده، در سالهای 32، حتی قبلش در زمان مشروطیت، به هر حال زنان بودن زنانی که شرکت داشتن و در کنار مردان مبارزه میکردن، ولی در این دوره یک ویژگی خاصی داره که این ویژگی شما نمیتونیم نادیده بگیریم، که منجر میشه این ویژگیش اتفاقا به شکل‌گیری زندان سیاسی، یعنی رژیم ناگزیر میشه به اینی که در مقابل این شکل مبارزاتی زنان، این شکل حضور زنان در مبارزه سیاسی، در حال یک زندان سیاسی هم برای زنان درست کنه. خب از این جنبه یک اهمیتی داره. بنابراین خب جنبندهی که من میتونم بکنم از این دوران، حضور گسترده از زنان، بعد با تجربه بسیار کم که همینجوری که توی جلد اول میبینیم اصلا قبل از اون زنانی به این شکل زندان نیفتاده بودن، که در مثلا اگرم بودن دوره های کوتاه و در دوره های جنایی، دوره های یکی دو ماه سه ماه اینجوری در دوره های جنایی بودن، این به این شکل حضور نداشتن در زندان. و خب این تجربه با از صفر شروع کرده بودن توی زندان ها. این خیلی اهمیت داره، از صفر شروع کردن. شاید همینجوری ما وقتی که در حرف میگیم ساده به نظر برسه، ولی در عمل وقتی که با سرکوب و شکنجه و نمیدونم زندانبان و نمیدونم تمام این صحبتهایی که در آغاز کتاب میشه که چقدر مشکل بود برای اینکه حضور خودشون رو به عنوان زندانیان سیاسی بیان بکنن، چقدر مشکلاتی داشتن که حتی مثلا مجبور بودن لباسشون رو خیلی یک شکلی بپوشن، یک جور برخوردی بکنن، یک جور رفتاری داشته باشن که بالاخره زندانبانان اینا رو به رسمیت بشناسن و به عنوان زندان سیاسی قبولشون بکنن. بنابراین این تجربه اول بسیار اهمیت داره که توجه بشه تو این زندان، این تجربه اول زندانی ها. جنبه دیگه این دوره به نظر من اهمیتش، این دوره زندان سیاسی زنان، در اینه که در این اختلاف هایی که وجود داشت از نظر نظری و از نظر به هر حال دیدگاهی، از نظر فرهنگی، از جنبه های مختلفی که هر کدوم از ما از یه گوشه از جامعه آمده بودیم و حامل فرهنگ و در واقع ارزش‌ها و معیارهای خودمون بودیم، طبعا تفاوت‌های زیادی بین ما همه افراد وجود داشت، چه از نظر سیاسی چه از نظر فرهنگی. اما به رغم همه اینا توی تمام این دو تا کتاب هم ما می‌بینیم هر جا که مقابله و یک نوع برخورد با زندانبانان پیش می‌آمد، یک نوع همبستگی وجود داشت که اینم خودش خیلی اهمیت داره به نظر من. بعد دو جا سه جا که از اعتصابات، از برخوردها پیش میاد، نشون میده که چقدر این همبستگی به رغم تمام تفاوت‌ها چه همبستگی وجود داشت و این که در مقابله با زندانبانان در اعتصاب ها این خیلی اهمیت داشت. از جنبه دیگه این اهمیت دیگه ای که به نظر من بهش توجه بشه اینه که خب تمام این زندانیان در اشکال مختلف از این صحبت میکنن که توی موقعی که توی سلول های انفرادی بودن، یعنی سلول هایی که مثلا دو سه نفری زیر شکنجه بودن و چند نفری بودن، خیلی همبستگی بالا بود در کمیته و در این بین زندانیان. اینم یه جنبه به نظر من پر اهمیتیه در نگاه به زندان که چجوری اینا توی کمیته و اوین با هم به رغم تمام اختلافاتی که با هم داشتن، که مثلا سیاسی کار در کنار کسی که مبارزه مسلحانه را قبول داشت یا مثلا کسی که مخالف مبارزه مسلحانه بود، اینا چجوری در کنار هم کمک میکردن به هم و اون دوران در واقع سخت شکنجه و سلولای انفرادی رو اثر میگذروندن، که خب اینم یه جنبه پر اهمیتی به نظر من تو این کتاب که نشون میده که به هر حال زنان چجوری برخورد میکردن و چه دیدگاهی داشتن. ولی خب کنار همه اینا ما با پاره انتقادها روبرو میشیم در این زندان زنان، که انتقادهایی هست نسبت به طرز فکر، یا فراموش نکنیم که انتقادها به جنبه شخصی نداره، بیشتر به طرز فکری که توی زندان وجود داشت برمیگرده، که این طرز فکرم برمیگرده باز هم به طرز فکر عمومی که در فضای سیاسی جامعه وجود داشت. مثلا کسانی که مبارزه چریکی را قبول داشتن، مبارزه مسلحانه را قبول داشتن، به هر حال یک نوع برخورد و یک نوع طرز فکر اجتماعی داشتن که اون خودش رو تو زندان به این شکلشو میداد که خب خیلی مثلا به عنوان نمونه مثلا با تلویزیون مخالفت میکردن، به عنوان نمونه مقرراتی که خودشون به نظرشون بهترین مقررات میامد بر دیگران در واقع اعمال میکردن، یا در یک کلام بگم اینکه توجهی به نظر اقلیت نمیشد. یعنی ما اون موقع یک نگاهی داشتیم به اینی که خب همه باید تن بدن به نظر اکثریت، و این یه نگاه بسیار که امروز هم میبینیم که هنوز ادامه داره این نگاه در جامعه ما، که الزاماً نظر اکثریت بهترین نظر نیست و الزاماً این نیست که همه باید به نظر اکثریت تن بدن. برعکس اون نظر اکثریت میتونه عمل به عمل در بیاد و به عنوان مقررات، ولی با توجه به حقوق اقلیت، که این غالب نبود. و ما میبینیم که توی این دوتا کتاب گرچه نه همه، چون این مهمه که همه این انتقادا رو نداشتم، خیلی اصلا نقدی ندارم به گذشته در این دو جلد، ولی بر پاره ای هم انتقاد دارن که این نظرشون به عنوان اقلیت، حقوقشون به عنوان اقلیت توی زندان رعایت نمی شده. این هم یک جنبه دیگه ای از زندانه. ولی در این که باید به این نکته هم توجه داشت که در یک محل بس و در یک چهار دیواری تعداد زیادی آدم که شبانه روز با هم هستن دچار مشکلات و برخوردها و اختلافهایی میشن و در واقع زندگی راحتی ندارن. این یه واقعیتیه که در یک چارچوب زندگی و درگیری های روزمره با خودش مشکلاتی پیش میاره. ولی آنچه که مهمه از نظر طرز فکری که ما داشتیم مهمه، که چرا ما نظر اقلیت رو نمیتونستیم به عنوان حقوقی که براش مقاعد باشیم و حقشون رو ادا کنیم و همه مقررات الزامن به اونا اعمال نکنیم. این جمعه به نظرم تا حدودی پاره ای از بندهای مرد هم وجود داشته. حالا مرد ها ازش حرفی نزدن، مرد ها زندانیان سیاسی، یا بعد اگرم حرفی زدن من نشنیدم نخوندم، ولی تو با مردها که من صحبت کردم که با خیلی هم صحبت کردم قبل از اینکه این کتاب رو در بیارم، در پاره ای از مردها هم اینجوری بوده، یعنی اون همین طرز فکر در میان مردها هم بوده و همین طرز فکر در کل سازمان های موجود سیاسی هم وجود داشته. و این هم یک جنبه دیگه ای از زندانه که خب باید بهش توجه بشه. من دیگه الان چیز ویژه دیگه ای نمیدونم، حالا اگر نظر شما رو گرفته بهم بگید.
بله خانم واجبه، این بله ببخشید، این نکاتی گفتی در حقیقت سوال دیگه رو با خودش به همراه میاره که من حقیقتش رو بگم با خوندن این دادی بیداد در ذهنم بود و شما اینجا در حقیقت با صحبتی کردید یک درچه رو گشودید و اونم این ببینید تو اون دوره علی‌رغم این که به هر حال چه به لحاظ فرهنگی چه به لحاظ سیاسی خب ما امروز با تحولاتی که در جامعه شده با تحولاتی که در تک تک ما شده خب خیلی طبیعی هست که نکات و مسائلی برامون مطرح بشه یا به نکات و مسائلی بیشتر دقت بکنیم که اون موقع کمتر میکردیم، این خیلی طبیعی هست. اما مثلا شما همون دوره که مقایسه میکنید علارغم این نکته که شما روش تاکید کردید با توجه به نوپا و جوان بودن زندان زنان سیاسی و اینکه به هر حال زندان مردان، زندان سیاسی مردان یک خدمت بسیار طولانی تری داره و به هر حال زندانیانی در زندان مردان بودن که تجربه شاید ده ها چند دهه زندان سیاسی رو داشتن، خب طبیعتا کیفیتش متفاوت است با زندان زنان. اما یک نکته که مثلا من در داده بیدادم هی عقبش میگشتم و توجه هم جلب کرد و پیدا نکردم، ببینید در موضوعاتی که حتی راویان در حقیقت مطرح کردن از لحاظ نحوه دستگیری زندان های مختلف روبرو با بازجو و غیره، اما چیزی که کمبود است و من خیلی تشکر می‌کنم شما در این مورد صحبت بکنید اگر مایل هستین که ببینید اشاره مثلا به کار تئوریک کارهای نظری در میان راویان نمیشه. مثلا در مورد مردان ما میدونیم و نوشته‌هایی که موجود هستشون میده بخش زیادی از کار مردان در زندان مردان مسئله سازماندهی بود، مسئله کار تئوریک بود و بسیار کارهای با ارزشی هم، حالا هر کس هر نظری که داره راجع به اون کارها، اما در دوره خودشون کارهای تئوریک و نظری میکردن. این در روایت ها دیده نمیشه و در داده بیداد مثلا من یک موضوعی رو ندیدم که مثلا به کارهای مطالعاتی و یا نظری زنان اشاره بشه. اینو چجوری توضیح میدید شما؟
کارهای مطالعاتی چرا؟ توضیح صحبت شده و به هر حال به عنوان کتابخوانی مطرح شده اینجا اونجا و بسیار هم رایج بود تو زندان سیاسی زنان، یعنی کتابخوانی های دو نفره سه نفره که خب این کتابخوانی ها بحث های نظری هم به سایه حدودی می شد، ولی اینی که به طور مشخص کار تئوریک انجام بگیره و چیز بیرونی داشته باشه، باستاب بیرونی داشته باشه، واقعیت اینه که نه، وجود نداشت و اگر هم داشت در گروه های بسیار بسته‌ای بود که در حال به در سطح زندان مطرح نمی‌شد، نه اون شکلی که در زندان مردا بود که مثلا بحثایی که من شنیدم در زندان مردان که مثلا بحثای بین بیژن جزنی، افرادی که موافق و نظرات بیژن جزنی بودن، افرادی که مخالف بودن یا افرادی که موافق، به اصطلاح در همون پروسه زندان از مشی چریکی بود رو عملا جدا شدن، فاصله گرفتن و بحثایی رو پیش آوردن و در همون زندان مردان در اواخر زندان مردان مشی چریکی رو بسیاری کنار گذاشتن در زندان ها و اینا همه ناشی از بحثای نظری بود که در زندان مردان انجام می گرفت که در زندان زنان بسیار کم بود، اگرچه واقعیت اینه که در میان جریان های سیاسی کار در واقع اون موقع ما به نام پیرو به چین مطرح می کردیم در میان اونا بحث های نظری وجود داشت، ولی من اون بحث ها خبر چندانی ازشون ندارم، خیلی بسته بود و در میان چریک ها بحثایی وجود داشت، منتها بحثای گروه های کوچیک و به درس بیرون نمی کرد، ولی خب کمتر جنبه نظری داشت، بیشتر پذیرش و تبلیغ بحثایی بود که در مثلا چه می دونم نوشته هایی که از قبل قبول داشتن، مثلا مبارزه مسلحانه، هم تاکتیک هم استراتژی، یا رد تئوری بقا، این بحثایی بود که قبلا شده بود، خب اینا شناخت داشتن و روی اینا تکیه می کردن و دفاع می کردن و تبلیغ میکردن، ولی نه که خودشون بین خودشون اونجوری بحثای جدید و با ابتکار و دیدگاه های جدیدی باشه. نه، واقعیت اینه که تا جایی که من اطلاع دارم حداقل در سطح عمومی وجود نداره. اینم برمیگرده طبعا به نظر من به تجربه کم زندان زنان سیاسی و به اینی که به هر حال در میان مردان هم چندان مثلا این بحثا در مثلا تعداد افراد زیادی وجود نداشتن که این بحثا رو میکردن، به هر حال نادر بودن در هر گرایشی، ولی خب بحثا جنبه عمومی تری پیدا میکرد. فرقش این بود.
با توجه به اینکه به هر حال
معذرت میخوام اینجا یه چیزی اضافه کنم، در پایان جلد دوم یکی از راویان به نام زهره این مسئله رو مطرح میکنه که وقتی از زندان مردا اطلاع پیدا کردن، یعنی تقریبا نزدیک انقلاب اطلاع پیدا کردن که بحثای بیژن جزنی در واقع تبدیل شده به بحثای در واقع مسلط در میان چریکای فدایی، میاد مطرح میکنه، میگه که این بدون اینکه بحثی بشه روی این موضوع، همگی به راحتی 7-8 نفری بیشتر نمونده بودن تو زندان از فداییان در اون دوره آخر زندانه، همگی به راحتی حتی پذیرفتن جز یک نفر که مادر شایگانه که این بحثا رو خیانت میدونست و جدا شده از اون جمع، ولی بقیه همه بدون هیچ گونه تفسیر و اصطلاح توضیح و بررسی و تحلیلی اون بحثی که از زندان مرد آمده بود پذیرفتن.
برای اون سازماندهی که در زندان مردان حداقل در طیف طرفداران جنبش فدایی وجود داشت، از زندان زنان چنین سازماندهی وجود نداشت.
چرا؟ یک نوع سازماندهی وجود داشت، ولی به اون شکل نبود. سازماندهی تو تئوری که بحث‌های نظری شاید به اون شکل وجود نداشت، ولی به هر حال جریان‌های مختلف سازماندهی درونی خودشونو داشتن، منتها این سازماندهی درونی بسیار پوشیده بود و همه تا جایی که ممکن بود کوشش می‌شد که مخفی و پوشیده بمونه، ولی به نوعی سازماندهی و هم از نظر همبستگی نظری و هم اشتراک نظر وجود داشت. مثلا فدایا با هم تبادل نظر میکردن، مثلا سیاسی کارهای پیرو چین با هم تبادل نظر میکردن، مجاهدین با هم تبادل نظر میکردن و به هر حال نظراتشون به این شکل در درون زندان پیش میبردن، ولی بحث تئوری که سطح اون شکلی که در میان مردا وجود داشت وجود نداشت، نه اینکه هیچ چیزی وجود نداشت.
حالا با توجه به این نکاتی که شما گفتید، این هماهنگی و یا شکلی از سازماندهی که در زندان زنان وجود داشت برای چه بود؟ برای زندگی روزمره؟ برای رودررویی با پلیس؟ برای چی این سازماندهیشون برای چی بود؟
بیش از هر چیز برای زندگی روزمره، برای برنامه‌های درون بند، برای رودررویی با پلیس که چگونه رودررویی بشه. مثلا مواردی بود که به خصوص در اون اواخر که مثلا برای این اعتصابات آیا مثلا توافق دارن که این اعتصاب انجام بگیره یا توافق وجود نداره، میان خودشون بحث میشد و به نتایجی میرسیدن، تصمیم گیری های میشد و بعد با دیگر جریانات در میان گذاشته میشد، به خصوص در سالهای آخر که یک کمی فضا بازتر شده بود، برای مقابله و برای پیشبرد زندگی روزمره و برای حفظ نظرات سازمانی.
خانم آجبی، با توجه به این وضعیتی که زندان زنان داشتن، در روایت هایی که در دادی بیداد اومده، به یک شکلی ما یک نوع سازماندهی زنان زندان رو که در ارتباط با سازمان مجاهدین خلق بودن با خانواده ها میبینیم مثلا به یک شکلی در داستان فرار اشرف دهقانی اومده و در مثال های دیگه. این رویه در مورد زنان سیاسی چپ هم رایج بود یا نبود؟ در روایت ها من ندیدم اشاره بشه به این مطلب، یا اگر اشاره شده من ندیدم.
بله در روایت های شانشته، چون حتما راویان به این نقطه نپرداختن، ولی وجود داشته. بله اهمیت رابطه با خانواده ها، البته مجاهدین شکل ویژه این رابطه رو داشتن و یه مقداری سازمان یافته تر بودن، ولی رابطه با خانواده ها برای زندانیان زن هم اهمیت فوق‌العاده‌ای داشت، به خصوص از این جنبه که از اخبار بیرون، در واقع اطلاع یافتن از اخبار بیرون، اطلاع یافتن از زندانیان مرد، که اونا در شکل خیلی این خانواده ها مؤثر بودن در نقل و انتقال نظرات زندانیان مرد به زندانیان زن از طریق این خانواده ها و اخبار بیرونی و حرکات که در بیرون می شد، اینه که چه شکلی مبارزه می کرد، بخصوص در سالهای از سالهای 55 به بعد که خب خانواده ها خیلی حضور بیرونی بیشتری پیدا کرده بودن و حرکاتی را انجام می دادن. اینا همه بعد رابطه با خانواده به این شکل اهمیت داشت، ولی نه به شکلی که در مجاهدین وجود داشت و نه به اون شکلی که در زندان مردان.
زندان مردان بله
ضعیف‌تر بود بگیم.
به همین ترتیب رابطه زندان زنان با زندان مردان رو هم میتونیم تعریف کنیم. یکی از روایت ها اومده که مثلا همون تلاشی میشه برای ارتباط با زندان مردان و حتی پیام های مثلا در لوله های حمام گذاشته میشه، که البته دو رفته بود و خود ساواک در حقیقت خبر داشت. آیا تلاش هایی میشه در طرف زندان زنان، نه طرف مردان، در طرف زندان زنان برای ارتباط گیری در حقیقت محسس تری با مردان؟
ببینید اون در اولین، همینجوری که اولش توضیح دادم، اولین در واقع سالهایی که زندان زنان شکل داشت میگرفت، خب خیلی اهمیت داشت برای زنان رابطه با زندان مردان، برای اینکه هیچ تجربه ای نداشتن و این در واقع این رابطه براشون اهمیت فوق‌العاده‌ای داشت که از خیلی جنبه ها شد داره، اطلاعات شد داره، جنبه های دیگه. ولی بعد از اون اطلاع چیزی که با چیز روبرو شد، با در واقع لو رفت ساواک و شکست خود اون رابطه، بعد از طریق خانواده ها خیلی سعی می شد که این رابطه برقرار بشه و به نوعی از تجربیات زندان مردان استفاده بشه و یه پاره ای از مسائل هم با اونا در میان گذاشته باشه در رابطه با اقداماتی که در درون زندان زنان می شد. بعد این وجود داشت، ولی میگم نه به شکل گسترده و نه به شکل خیلی سازمان یافته ای که ما در میان مجاهدین به چشم میخوره، به خصوص در فرار اشرف که خب در واقع مجاهدی بود که این فکر فرار به فکرش رسید ناهید، که در واقع با زندان مردم در میان گذاشته بود و تونسته بود این فرار خودش سازماندهی کنه از طریق خانواده ها. ولی به اشکال دیگرش وجود داشت، منتها خیلی ضعیفتر میگم دیگه، نه به اون شکلی که ما مجاهده میبینیم یا توی زندان مردان به وجود در رابطه با بیرون وجود داشت. ولی فرستادن مثلا اطلاعات به بیرون خیلی رایج بود از طریق کسانی که آزاد میشدن، مثلا نوشته های مخصوص چیزا فرستادن، چیزای کوچیک از درون زندان به بیرون، از اینا بود، ولی خب نه بسیار رایج، بسیار محدود و مخفی، این هم وجود داشت. ولی این روایت هست این موضوع صحبت نشد.
نکته دیگه که من می‌خواستم بازم مطرح بکنم، در برخی از این روایت‌ها به خصوص اونجا که به بخش دادگاه‌ها اشاره شده، مثلا در مقایسه با دادگاه‌های مردان، من استنباط همین است که مثلا در دادگاه های مردان و یا مثلا مدافعاتی که مردان در دادگاه های شاه میکردن یک نوع سازماندهی قبلی، یک نوع در حقیقت شکلی از دفاع رو پیش می‌بردن، چاله به صورت ایدئولوژیک چه سیاسی چه حقوقی، که به هر حال از دل یک دست همکاری و همفکری با اون محافل و گروه‌هایی که بودن میومد بیرون. آیا اگر این برداشت من درست است، آیا در مورد زنان هم چنین بوده یا نه؟ بیشتر اونطور که من برداشت میکنم ابتکارات فردی زنان سیاسی بوده، مثلا نحوه پیش برده مدافعاتشون در دادگاه های شاه و غیره، آیا این سازماندهی ها صورت میگرفت اصلا یا نه؟
ببینین، این واقعیت اینه که رهبران اصلی جنبش، در واقع جنبش مسلحانه، مبارزه مسلحانه، مجاهدین و در زندان های از مردان بودن و طبیعتا اون شکل مدافع دفاعی های معروف و اون گروه ها مینام که در چیز بیرونی انعکاس بیرونی هم داشت، خب از طریق زندانیان مرد اتفاق افتاد و بعد تجربه داشتن، تجربه بالایی داشتن روی دفاعی ها. زنان در آغاز مثلا همینجوری یکی از راویان اینو میگه، یکی دو نفر از زندانیان که چریف های فدایی بودن کوشش کردن که در واقع در رابطه با مردای اطلاعاتی به دست بیارن و شکل دادگاهشون هم به اصطلاح ایدئولوژیک بود، یعنی یک دفاعیه به اصطلاح ایدئولوژیک که اون موقع یعنی موضع سازمانیشون رو ازش دفاع میکردن و به رسمیت نمیشناختن زندان و میگم زندان و دادگاه و به این شکل اون اشرف دهقانی و چیز رقیه دانشگری این شکل در واقع دادگاه و دفاعیه رو به نوعی پیش برده بودن، ولی این خیلی فرق داشت با شکل مال مردا، برای اینکه مال مردا میگم تجربه بسیار داشتن، علاوه بر اینکه از سردمداران اصلی این جنبش ها در اونجا بودن و طبعا مال زنان بسیار محدودتر، بسیار ضعیفتر از اون مردم بوده. بعد اون شکل سازماندهی که در میان مردم بود و دفاعی براشون به اون شکلی که در سطح جامعه پخش می شد در میان زنان وجود نداشت، که چنان که پخش هم نشد و اطلاعی هم کسی در اجتماعی پیدا نکرد نسبت به این دفاعی ها.
من با توجه به اینکه این به هر حال داد بیداد بازتابهای گوناگون رو داشته در چه در داخل ایران و چه در خارج ایران، من سوالی که اینجا مطرح است هستش که در حین در حقیقت پیش برد این پروژه، خب بسیاری از زنان سیاسی ایران که در هموطنان شما بودن و در اون دوره در زندان بودن به مسائل گذشته بخش زیادشون با نگاه دیگری نگاه میکنند و در حال به اعتقادات سیاسی و یا ایدئولوژی که اون موقع داشتن با نگاه دیگری نگاه میکنند و مواضع دیگری رو دارن. توی این پروسه شما فکر میکنید که بازتاب این نوع نگاه و طرح در حقیقت آرا و نظرات این هموندان شما نسبت به گذشته فکر میکنید که چه شکلی هست؟ فکر میکنید که پدارم که شما برحال میبایست در تدوین کتاب برحال روایت ها رو در حقیقت برمیگذیدید، فکر میکنید که تأثیرات این نگاه ها، این برخورد ها در امروز چی هست؟
از چی جنبه ای؟
ببینید مثلا به لحاظ سیاسی، به لحاظ ایدئولوژیک، چون آدم های مختلف میتونن با روایت این روایت ها بسته به نگاه خودشون برداشت های مختلفی رو بکنن، در این که به هر حال جستن حقیقت و آن چیزی که بوده میبایست همیشه در مد نظر باشه، اما واقعیت نیستش که زمانه دیگه ای هست. ما هم خودتون اشاره کردید که حتی برخی ها اول دادن نوشته های خودشون رو موکول میکردن که ببینن مثلا دیگران چه روایتی رو میدن. میخوام بگم با این فضا در چنین زمانه این نکاتی که مطرح میشه از جانب بسیاری از زنان زندانیان سیاسی چه تأثیرات چه پیامدهای اجتماعی رو امروز داره؟
من پیش از هر چیز خوبه که اینو بگم که به نظر من همونجوری که در اون دوران در واقع زندانیانی که در زندان زنان بودن و که در زندان مردان بازتابی بودن از فضای اجتماعی سیاسی جامعه، امروز هم در این در واقع روایت های داد دیداد باید این بازتاب و دید، یعنی کسانی که این روایت ها رو در این کتاب دارن، روایت های مختلفی که در این کتاب دارن، بی تردید تحت تاثیر فضاهای اجتماعی امروز به نظرات مختلفی رسیدن که اون روز تحت تاثیر اون فضاهای اجتماعی و سیاسی اون دوره نظرات دیگه ای داشتن و امروز نگاهشون به اون دوره طبعا با تغییر و تحولات سیاسی اجتماعی که در کل جامعه پیش آمده و طبعا در وجود خودشون هم پیش آمده نگاه میکنن به اون دوران. از این جنبه من به نظرم این نگاه های متفاوت و این گونه‌گونی نظرات میتونه کمکی باشه برای خواننده ها که در واقع روبرو بشن با اینی که خب انسان ها اولا در دوره های مختلف میتونن نظرات مختلف داشته باشن و بعد میتونن هر خواننده ای میتونه در واقع با خواندن روایت های مختلف که اینا همشون یک دست و یک جور که نیستن، با نگاه های بسیار متفاوتی توی این کتاب وجود داره، بتونن به شکل آزادی انتخاب کنن و بتونن به شناخت عمیق‌تری از فضای اجتماعی سیاسی خودشون دست بیاورن. من به نظرم بیشترین چیزی که میتونه این کتاب کمک بکنه شاید بشه گفتش که به آگاهی بیشتر فضای اجتماعی سیاسی جامعه ماست، چون که هرچقدر ما بیشتر این تفاوت‌ها و این نگاه‌های مختلف رو باهاش روبرو بشه خواننده، امکان تأمل بیشتر، امکان پرسش های بیشتر هم براش فراهم میاد و طبعا امکان رشد آگاهی بیشتری براش فراهم میاد.
بله خانم حاجبی، این همبندان که شما باشون صحبت میکردید و همونطور که اول صحبت هم گفتید در حقیقت یک تقاضای عمومی کرده بود از همه، در حقیقت مستقل از نظرگاه های سیاسیشون بود که شما دعوت کردید برای همکاری در تدوین داده بیداد، درست میفهمم؟
بله، من برام مطرح بود که هر کسی با هر نظری، چه موافق من چه مخالف من، چه هر نظری که داره، به هر حال خواهان این بودم که اتفاقا با این آدم های مختلف با نظرات مختلف و تا جایی هم که تونستم اینو پیش بردم، چون واقعا تو این کتاب میبینیم که نظرات بسیار متفاوته از هم و آدم هایی که تو شرکت دارن آدم های متفاوتی هم، بعضی ها مشی چریکی رو در اون دوره قبول داشتن، بعضی ها مشی سیاسی رو قبول داشتن، بعضی ها مجاهد بودن در اون دوره، بنابراین بله کاملا هیچ گونه چیزی برای من مطرح نبود که اینا چه نظری دارن، بلکه میخواستم که شرکت داشته باشم با هر نظری که داشتن و دارن امروز، و اینم به نظرم از خود کتاب اگر خواننده دقت بکنه توش میبینه اینو.
بله ببینید، ممکن است برای برخی ها این مطرح بشه که کسانی که امروز به هر حال روایت هاشون رو نوشتن، اینها با حقیقت نقد گذشته و نقد مبارزانی که در سیاه‌چاله شاهنشاهی بودن و بسیاری به هر حال شهید شدن و جانشون رو در راه آرمانش گذاشتن، ممکنه اینطور مطرح بشه که برخورد با اون گذشته در حقیقت نفی جنبه های مثبت اون دوره هست، چه به لحاظ سیاسی چه به لحاظ ارزشی و غیره. شما فکر میکنید واقعا چه باید گفت، چگونه میتونیم به این قضیه، به این مسئله نزدیک بشیم، آدمی که چنین فکری وجود داشته باشه؟
به نظر من نگاه ها و دیدگاه های وجود داره که نظر مخالف با آنچه که خود اون آدم ها، خود اون کس می اندیشه، براشون مشکل تحملش. یعنی در واقع یک نوع حقانیتی در نظر، حالا چه در گذشته، چه امروز، چه در هر جایی، چه از هر گروهی، آدم ها میتونن یه حقانیتی برای نظر خودشون قائل باشن که نظر مخالف رو مشکل تحمل کنن. این یه دیدگاهه و این دیدگاه رو باهاش کاری هم نمیشه کرد تا زمانی که توی فضای اجتماعی وجود داره. بله، با این همه چیز رو از یک نگاه خاص خودش میبینه و از اون نگاه خاص خب فکر میکنه که مثلا جنبه های مثبت کمتر گفته شده، مثلا جنبه های منفی بیشتر گفته شده، بنابراین این مضر. از این حرفا میشه هر جوری با نگاه خود، هر کسی با نگاه خودش میتونه توجیه بکنه یک نگاه دیگه رو، توجیه یا نقد بکنه یه نگاه دیگه رو. به نظر من این اهمیت نداره که این وجود داره. مهم اینه که در واقع خواننده های متفاوتی وجود دارن و بسیاری از خواننده ها میتونن توی این کتاب اینو ببینن که خب همه یک نظر ندارن، ولی بعضی ها اینو نمیبینن و اینو کاریش نمیشه کرد. اگر وقتی کسی که نمیبینه توی این کتاب نظرات مختلفی وجود داره، خب به نظرش میاد که خب جنبه های منفی فقط بیان شده. ولی اگر کسی دیگه ای که بدون نظرگاه معین از پیش ساخته شده ای نخواست به این کتاب نگاه کنه، میبینه نه، آدم هایی هم هستن که از این مبارزات جنبه های مثبت این مبارزات گفتن که جنبه های مثبت هم داشته و از جمله اینی که زنان به شکل وسیع تو مبارزات شرکت کردن، از جمله اینی که مقاومت هایی که توی زندان شده، از جمله همبستگی هایی که وجود داشته، میتونه اینا رو جنبه رو ببینه. ولی خب دیگه اون بستگی داره به نگاه خواننده. خواننده هایی هستن با نگاه های مختلف و اینو هیچ کارش نمیشه کرد. ولی امیدوارم که در واقع این نگاه هرچه کمتر بشه تو جامعه ما و این نگاه مدارا و اینی که آدم ها نظرات مختلفی دارن و میتونن با نظرات مختلف حرفای خودشون رو بزنن و این هیچ چیزی کم نمی کنه از مبارزه و از در واقع مسائل مبارزاتی، بلکه کمک میکنه به آگاهی بیشتر اجتماعی. این از این جنبه به نظر من این کتاب یه گام مهمی است که تونسته در واقع از برخی بیدادهایی که شکل پیچیده و پوشیده ای دارن با جسارت، بعضی از راویان، نه همه، بعضی از راویان صحبت کردن و تونستن در واقع در این که از این بیدادهای کوچیک هستن، چون که در واقع طرز فکر و طرز فکر در اشکال و فرهنگ ها در اشکال کوچیک خودشون رو نشون میدن. در اشکال تئوری آدم میتونه خیلی حرفایی بزنه و خیلی حرفای گندهی بزنه، ولی مهم اینه که در شکلهای کوچیک چجوری این در عدم تحمل نظر دیگری پیش میاد و این خب به روش انگوش گذاشته شده و کمک میکنه به این که این در واقع پاره از این تقدس ها شکسته بشه و ما جرأت اینو داشته باشیم که به جامعهمون با همون تنوعش نگاه کنیم و راه های جدیدی رو برای مبارزه به دست بیاریم و از در واقع حقانیت نظری به کوتاه بیاید و در مدارا داشته باشیم به نظر مختلف.
خانم حاجب، شما توی جلد 1 در روایت من جایی نوشتید که از فراهم آوردن زمینه مقایسه میان این دو دوره، یعنی دوره زندانهای رژیم شاه و جمهوری اسلامی، پرهیز میکردید. چرا؟ ممکنه توضیح بدید؟
برای اینکه واقعیت هم اینه که در دوره جمهوری اسلامی میزان سرکوب شکنجه و آزار به حد و مرزی نمیشناخته، برای اینکه ایدئولوژیکه و این یک جنبه مهمیه که تفاوت میداره، این شکل ایدئولوژی که در برخورد با همون شکل دیکتاتوری بود، این یک جنبهش بود که خب طبعا میزان شکنجهی که در این دوره وجود داره بسیار ابعاد گسترده تر و بدتری داشته، و خصوص در سالهای آغازین انقلاب تا سالهای 67 که به قتل عام زندانیان منجر شد که خب وحشتناک بود، در واقع در دوره شاه به 9 تا زندانی رو کشتن یا چند تا زندانی زیر شکنجه کشته شدن، در حالی که تو این دوره ابعادی که بیان میشه تعدادی که تا حالا گفته میشه از 5000 تا 12000 تا زندانی قتل عام تو قتل عام بودن و از میان رفتن. خب این جنبش خیلی به نظر من تفاوت میذاشت و منم پرهیز داشتم برای این مقایسه که نه اینکه مثلا این دوره اون دوره این دوره بدتره پس توجیهی بشه برای اون دوره. یکی این و یکی اینی که در این دوره این همگانی شدن سیاست بعد از انقلاب اهمیت فوق‌العاده‌ای داره که میزان زندانیان بسیار گسترده تر بود از اون دوران، یعنی اگر اون دوره 400 خورده زندانی زن بود در این دوره که تعدادشون از هزارها بالاتر بود و در واقع افراد در واقع زندانی سیاسی از شکل نخبه در آمده بود و همگانی شده بود و این تفاوت‌ها خب تفاوت‌های مهمی بودن که یک زمانی من فکر می‌کردم که خب دوران شاه رو نمیشه در این دوره آمد بهش برخورد کرد، ولی بعدا به این نتیجه رسیدم که نه میشه، اون هم یک جنبه‌ای بوده از تاریخ ما و باید بهش برخورد بشه و باید دیده بشه که چگونه از اونجا در واقع به این شکل مبارزاتی، یعنی در واقع گام‌های اولیه‌ای بوده که زنان توی مبارزه سیاسی برداشتن و در انقلاب شکل بسیار گسترده‌تری وارد شدن، بنابراین اون جایگاه خاص خودشو داره، این دوره جایگاه خاص خودشو داره که هر کدوم به نوبه خود باید به طور مشخص بهشون برخورد بشه.
بله خانم حاجبی، در برخی از روایت‌ها زنان هممند شما از خود شما به اسم تو اسم میبرن، واژه‌ای که به کار میبرن، چرا شما خودتون حضور ندارید؟ چرا دیگران اینجا اونجا به شما اشاره میکنن؟
در واقع من فکر میکنم که اگر حضور میداشتم نقض غرض میشد، چون که من در اول صحبتمون گفتم که هیچ کس از نظر دیگری خبر نداشت وقتی که برحال با من گفته بشن همه این روایت گفتگوهایی که با این راویان انجام دادن پیش از این بود که از نظر همدیگه با خبر باشن و بنابراین هیچ نظری در مقابل نظر دیگه قرار نگرفت. تنها کسی که از همه نظرات با خبر بود من بودم، بنابراین حضور من اون وقت نقض غرض می شد. در واقع اون هدفی که دنبال می کردم دیگه دنبال نکرده بودم، چون من از همه خبر داشتم، می تونستم خب خودم بیام اون وقت بعدا اون شکلی که خودم دلم می خواد بیام صحبت کنم. از این جنبه حضور من در این کتاب به نظر من جایی نداشت و اگر می آمد و بعد یک دقت بکنیم که اگر می آمد شاید همیشه باز هم این ایراد باقی می موند، چون کفایت نمی کرد، چون که بعضی از راویان شما یک دقت کرده باشیم مثلا دو صفحه فقط از خودشون گفتن و بیشتر هم حاضر نشدن بگن، بعضی راویان بیشتر گفتن، بعضی ها کمتر گفتن. حالا یه آدمی مثل من مثلا اگر دو صفحه که نوشتم توی روایت اول من مثلا 6 صفحه نوشتم از خودم، بازم کفایت نمی کنه در این کتاب، چون که در واقع شاید انتظاری میرفت که من یک شکل دیگه ای از خودم بیام صحبت کنم، ولی درستی می بود که نمی کردم.
بنابراین تصمیم شما یک تصمیم کاملا آگاهانه ای بود، نه؟
بله کاملا آگاهانه. همه راویان سوال میکردم که اون نظرشون رو نسبت به من در اون شکلی که اون دوره زیستم بگن. این بود که چه آنهایی که انتقاد داشتن نوشتم و چه آنهایی که مثلا با جنبه مثبت به من نگاه میکردن اونا رو گذاشتم، انتقادارم گذاشتم. و این یکی از سوالاتی بود که من از همه راویان میکردم.